دمی نیاسودم به سیل اشکم گواهی
اگه تازه به جمع شنونده های رادیو فرهنگ اضافه شدید، باید بگم که برنامه هنرنامه رو گوش میدید. برنامه‌ای که در پیوند با مفاخر فرهنگی هنری و شاخه های مختلف هنر تقدیم شما بزرگواران میشه. خب ما در این برنامه قصدمون این هست که از هنرمندهایی که با رادیو در ارتباط بودند بیشتر صحبت کنیم. البته موضوعی هست که میتونیم در برنامه‌های آینده هم از اون بهره بگیریم. اما یکی از هنرمندهایی که رادیو به او بسیار مدیونه و از آثارش برای غنا بخشیدن این رسانه استفاده کرده، جواد معروفی است.
Thank you.
جواد معروفی متولد 1291 و درگذشته 16 آذر 1372 در تهران بود. نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده برجسته تاریخ موسیقی معاصر ایران. آقای معروفی و شخصیتشون در موسیقی ایرانی بسیار والاست و در یک کلام از جواد معروفی هر چیزی که بگیم کم گفتیم. یک انسان شریف و با اخلاق و به همون میزان با استعداد و تأثیرگذار در موسیقی ایران. در مورد خیلی ها شاید این واژه پردازی ها ارائه بشه، اما باور بکنید در مورد جواد معروفی این واژه ها و کاربرد اون اغراق نیست. آقای معروفی یکی از مفاخر تا به ابد زنده در موسیقی ایرانی هستند. موسیقی رو جواد معروفی در خدمت پدر بزرگوارشون موسی معروفی که ایشون هم از شاگردان کلونل علی نقی خان وزیری بودن و تار می نواختن یاد می گیره و اتفاقا با ساز تار و ویولون جواد معروفی موسیقی رو نزد پدرشون آغاز می کنن و بعد از گذشت اندکی به هنرستان ملی موسیقی می رن که در اون زمان شادروان کلونل وزیری مدیریت هنرستان رو عهده‌دار بودش. در هنرستان جواد معروفی دیگه سراغ ساز پیانو میره. آموزش این ساز رو آغاز میکنه و اونقدر ممارست داره و اونقدر عشق و علاقه و استعداد که این ساز رو به خوبی فرا میگیره. جواد معروفی از جمله نوازندگان و آهنگسازان موسیقی ایرانی بود که نسبت به ساز پیانو دارای نظر و اعتقادات منحصر به فردی بود. شاید همین نظر و اعتقاد او نسبت به ساز پیانو بودش که از دیگران او رو متمایز میکرد. اونطور که خود جواد معروفی میگه و نظر شخصیش هست، برای پیانو لازمه این بوده که ابتدا باید موسیقی غربی رو و تکنیک‌های اون رو یاد بگیریم و بعد وارد موسیقی ایرانی بشیم. این یک نکته بسیار مهم هستش. درسته سازی غربی است و در اون زمان تکنیک خاص و یا بالایی نسبت به ساز پیانو در ایران وجود نداشته. به همین دلیل آقای معروفی برای اینکه با تکنیک ها و انگشت‌گذاری های گوناگون آشنا بشه ابتدا موسیقی غربی رو یاد میگیره و بعد همین تکنیک رو در موسیقی ایرانی به کار میگیره. بعد از آموزش پیانو به فکر این میفته که سبک نوازندگی در این ساز رو عوض بکنه. خب قبل از آقای معروفی دست چپ کار مستقلی در نواختن پیانو نمی کرد و به قول خود آقای معروفی هر دو دست یک کار رو انجام می دادن. در صورتی که آثار آقای جواد معروفی بیانگر این هستش که هنگام اجرای قطعات گوناگون دست چپ کار مستقلی رو انجام می ده و دست راست تکمیل کننده اون هستش و یا برعکس. مکتب معروفی شاگردان خوبی رو تحویل جامعه موسیقایی داد. کسانی مثل انوشیروان روحانی، افولیا پرتو، مهین زرین پنجه، آقای عبداللهی و ده ها نفری که امروز اونها هم در موسیقی ایرانی دارای جایگاه رفیعی هستند. بسیاری از ملودی های آهنگسازان ایرانی با تنظیم های جواد معروفی معنا و تجلی پیدا کردند. سرآمد این تنظیم ها در برنامه گلها به سرپرستی داوود پینیا بود. آقای معروفی به واسطه رسانه رادیو آثاری رو به مخاطب موسیقی ایرانی عرضه کرد که بخش عظیمی از اونها یا با آهنگسازی ایشون یا با نوازندگی یا حتی تنظیم این بزرگ مرد عرصه موسیقی بود. کارهایی مثل فانتزی ژیلا، کوکو، خوابهای طلایی، رابسودی اصفهان، ماهور و ده ها اثر دیگه. روح شاد و قرین رحمت الهی. تاریخ رسانه در ایران شاهد حضور بسیاری از افرادی بوده که امروز از اونها به نیکی یاد میشه. کسانی که این رسانه رو به اوج خود رسوند. رسانه‌ای که امروز در دست ماست حاصل زحمات کسانی است که روزگاری با خون دل خوردن، با استعداد و توانایی، دانش و همه آنچه که باعث میشه یک رسانه رشد بکنه، توسط این عزیزان به سرانجام رسیده. یکی از این هنرمندان منوچهر نوذری است.
از شبت که خیلی سال پیش یه جاهل که میدونیم به کی میگن، اینا که گشاد را میرن و اینطوری حرف میزنن و خدا رو بنده نیستن، با خانوادهش ما میشه سیزه به در میره بیرون. خب یه جایی بوده، درختی بوده، سایه، یه عده‌ای هم نشسته بودن زیر سایه و دم جوب آب، و این میاد وسط اون جاده که از این کنار رد میشده بساط پهن میکنه. هی زن و بچهش میگن آقا اینجا خطر داره، وسط جاده است، ماشین میاد، یه کارتون نباشه، اینجا امن‌تره. که واقعا همه رفتن زیر سایه درخت، اونجا تو اون چمنا نشستن که اونجا شلوغ، همینجا خوبه بشینن. میشینن، یه رو بیسقه ماشینی هم نمیاد. یک دفعه یک ماشین بزرگ 18 چرخ از اون دور پیدا میشه، بوق بوق. زن بچه هول میشن میان پاشم، میگه بشینین بابا کارتون نباشه، من علکی بوق میزنه، اینجا به ما کاری نهارن. ماشین میاد جلو، میاد جلو، بوقا شدیدت میشه، وحشت خانواده بیشتر میشه، هی میخوان برن بشینین بابا بشینین، نداره تار در میاره، فیلم میده بوق میزنه، اون به ما کاری نهاره. ماشین میاد جلو، اینا الانی که بزنه به اینا میگردونه، یهو فرمون این طرف میره تو چمن دم اون درخت، اون بیچارهایی که جای خوب نشسته بودن همه رو میزنه در به داغون میکنه. برمیگرده به خانواده میگه ددین اینجا امتره، اونجا خطر داشت. که شوخی وقت نریم وسط جاده وسط رو بردونه.
منوچهر نوذری زاده شهر قزوین در سال 1315 و در گذشته 16 آذر 1384، گوینده، مجری و کارگردان چند اثر سینمایی. آقای نوذری به نظرم یه شخصیت شناخته شده عمومی در تاریخ رسانه ایرانیه، چیزی که به سادگی به دست نمیاد. حالا این تصور رو نکنید که مثلا چون واژه عمومی رو به کار بردم ایشون کارشون زیاد جدی نبوده، به هیچ عنوان. از این منظر به کار بردم که عموم مردم که حتی شاید گاهی اوقات گذرا رسانه رو دنبال می کردن، منوچهر نوذری رو خوب می شناسن. فردی که تو شاخه های متعدد رسانه به عنوان گوینده رادیو، دوبلور فیلم های خارجی، مجری تلویزیون، بازیگر و همونطور که گفتم حتی کارگردان چند اثر سینمایی در سالهای دور ازش آثار زیادی باقی مونده. از اون دست آدمایی بودش که راه ارتباط با مردم رو خوب بلد بود. این خیلی مهمه. یکی از آسیب‌های رسانه در هر شاخه‌ای، حتی رسانه‌های مکتوب یا رسانه‌های دیداری و یا شنیداری، یکی از معضلاتی که وجود داره این هستش که اون فردی که داره یک خوراک فرهنگی برای مخاطب درست میکنه و در نهایت عرضه، این خوراک فرهنگی چگونه بتونه با مردم ارتباط برقرار بکنه. منوچهر نوذری این موضوع رو خیلی خوب دریافته بود و بلد بود. برای همین مخاطب کارها یا شخصیتهایی که منوچهر نوذری در رسانه ایجاد میکرد رو هنوز به خاطر داره. بزرگترها فکر نمی‌کنم شخصیت دردونی حسن کبابی تو نمایش‌های طنز رادیویی رو از یاد برده باشند، یا صدای منوچهر نوذری در دوبله روی بازی جک لمون، یا اجرای نمایش‌های رادیویی و البته اجرای مسابقه هفته که پنجشنبه‌ها پخش می‌شد و کسایی که حتی از این نوع برنامه‌ها هم زیاد خوششون نمی‌اومد به خاطر اجرای منوچهر نوذری اون رو گوش می‌کردن.
شما شنوندگان عزیز حتما هنوز خبر ندارید که دردونه این هفته چه کشف بزرگی کرده.
خب معلومه خبر ندارن خانم، شما هنوز چیزی واسه نگفتید.
بله، خلاصه این که این جناب نور چشمی این هفته یه قاری کشف کرده.
قار؟
بله، که مربوط به هزارها سال پیشه. اوه. و اشیاء عتیقه اونجا هست که خیلی قیمتیه.
حالا من عقیده دارم به جای اینکه ما شرح ماجرا رو نقل بکنیم، شنوندگان عزیزمون رو راهنمایی بکنیم که اونها هم به اتفاق خود دردونه از این غار عجیب دیدن.
بله بهتره، میز جعفرخان و خان بابا خانم با ما هستند. لطفا بفرمایید.
چرا ندیده اینجایی که تو زیر نقل زدی زیر زمین خونه منه. من همسده شما هستم، شباز خانم زنی میز عبدالقنی روغنی.
بح مثل این که کور خوندی آقای کافش. آقای کافش
اختیار داره، این حیولای ما قبل از تاریخی که زده شده.
میگم کور خوندی داداش، بگو خوب اینجا غار فرائنه نیست، خونه همسایتونه.
حالا هی با خالفت کرا با کاشفید بزرگ همیشه باید مورد حمله قرار بگیر. بیچاره آلور سلارم که آمریکا رو کشف کرد اول همین افکار شد.
آلبر سلان آمریکا رو کشف نکرد، اون چی چیز بوده؟ کریس توپ کلون
کلون بوده؟ کلون بوده؟ من
بلا میخوای بزنی بعد یه عمری تو عتیقه؟
چی گفته کریستوف کلافو؟
تو تاریخ نوشته بره در ورم بزنه.
خیالش مردم تقویم پارسال رو بگن کوره شده بیدازن دور. رو وقت توقع داریم از تاریخی رو که 4000 سال پیش نوشته شده قبول داشته باشد.
همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. در بخش قبلی صحبت کردیم از منوچهر نوذری، گوینده، مجری و بازیگر نقش‌های رادیویی. اما یه نکته دیگه‌ای که باید در مورد منوچهر نوذری نسبت به شناخت نامه کاری او براتون بیان بکنم، برخلاف نظر رایج که تصور میکنن آقای نوذری از رادیو فعالیت‌های حرفه‌ای خودش رو شروع کرد، باید بگم که منوچهر نوذری تو دهه 30 اول گوینده فیلم‌های خارجی در بخش دوبله بود و به واسطه هوشنگ لطیف‌پور و البته آموزش ایرج دوستدار این کار رو انجام میداد. در همون ایام خانم ژالی اولوف که ایشون هم از بازیگران و گویندگان عرصه رادیو و دوبله هستند و نامشون کاملا شناخته شده، از آقای نوذری میخواد که به دعوت آقای معینیان و پاشا سمیعی به رادیو بیاد. البته یه بار آقای دکتر منوچهر معین‌افشار که دستیار آقای پیرنیا بود، بر من توی مصاحبه‌ای که شخصی با ایشون داشتم تعریف میکرد که منوچهر نوذری از کارهایی که ایشون به عنوان نمایش‌های کوتاه رادیویی تهیه میکردن توی این نمایش‌ها به ایفای نقش می‌پرداخت و به خاطر استعداد و توانایی زیادی که داشت خیلی زود تونست پیشرفت بکنه و بعد از اون وارد صبح جمعه با شما شد، یا با نام قدیم شما و رادیو به تهیه کنندگی شاهرخ نادری در نمایش‌های رادیویی یا نمایش شب ایفای نقش می‌کرد، همزمان در بخش دوبله فیلم‌های سینمایی هم بود و همینطور چند اثری که او کارگردانی کرد. یک فردی که بسیار در عرصه هنر یا شاخه های مختلف هنر از این دست که مختص به رسانه می شد، فعال و پرتوان بود و امروز صدا، نام و آثارش برای جامعه ایرانی به نیکی باقی مونده. روحش شاد و قرین رحمت الهی.
تو چی کار میکنی؟
نصرت خان عجب فیلمای خوبی داری، جنگی، بحبه، چه نمیدی من ببینم؟
من گفتم بیا اینجا با تو مشورت کنم، گرفتاری برام پیش اومده، ناراحتی دارم، بشینیم حرف بزنیم، راه حل پیدا کنیم، بشین رفتی سراغ فیلم ها.
بابا چی آخه، چی شده؟ راحت و آروم باش، بگو ببینم چیه عزیزم، چیه جانم؟
بله تو بی حرمتی میدونی یعنی چی؟
بله اینکه همه ما میدونی فرامرز خان.
نه بی حرمت، نه بی حرمتی.
چیه؟ چی شده؟ چیه؟
عمری زحمت بکش، بچه بزرگ کن، چی میخوان در اختیارشون بذار، در رفاهشون، در شادیشون، در زندگیشون، همه چی بهشون بده و خودت دلت به یه چیزایی خوشه، وقت بخوان یهود دست جمعی بچه ها همه رو بریزن آتیش
بده. ای بابا راحت باش، بخند، بگو، با من حرف بزن، سنگ زیر ناسیا باش، این کوه این من. ای بابا چیه مگه؟ کوه باش، کوه.
میخوان خونه رو بفروشن. کی؟ میخوان خونه رو بفروشن.
باز یاد آن مخزن الاسرار کلام. ما در برنامه هنرنامه تا به امروز حداقل به این صورت بوده که یک بخش کاملا ویژه رو در خدمت شما عزیزان هستیم و اون تفعول به دیوان خواجه شیرازه. میدونید که ما در این بخش از برنامه در خدمت جناب خلیلی هستیم. درود میگم به ایشون و البته سلام.
من هم سلام میکنم به شما، شنوندگان محترم و عوامل گرامی برنامه.
زنده باشین. آقای خلیلی، باز هم از شما تشکر میکنم که همچنان در برنامه هنرنامه ما را از حضور خودتون محروم نمی کنید. اجازه بفرمایید که با نیت شما بزرگواران من دیوان خواجه شیراز رو باز کنم. بله، تقدیم شما.
سپاسگزارم. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی که در جام افتاد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. آن شده ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. زیر شمشیر غمش رخص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گداب این که چه شایسته انعام افتاد. صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دل سوخته بدنام افتاد.
درود بر شما آقای خلیلی، شاه بیت این غزل زیبا رو هم برامون بخونید.
چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد.
آقای خلیلی بسیار تشکر و قدردانی از جناب عالی، خیلی لطف کردین، از جناب عالی خدافظی میکنم.
من هم از لطف همیشگی شما سپاسگزارم و شما شنوندگان و عوامل محترم برنامه رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خانم ها آقایان، به پایان برنامه هنرنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم که از شنیدن برنامه هنرنامه لذت برده باشید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش‌های روز آموزش می‌دهیم. کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریل تاب.
یک پنجره، هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
پاسخ نظرسنجی بزرگ خریداران فرش ستاره افشار. سوال: چرا فرش ستاره افشار رو برای خرید انتخاب کردید؟ الف: به خاطر ریز بافت بودن. غلطه. ب: به خاطر کیفیت بالا و قیمت مناسب. باز هم غلطه. جیم: به خاطر رنگ‌های زیبا و طرح‌های بروز و متنوع. باز هم غلطه. دال: همه موارد. بله، همه موارد درسته. فرش ستاره افشار.
نوآوران ضیافت اسپادالا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادالا، تحولی در پخت انواع کباب.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه.